وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود به کارگردان فیلم.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود
به کارگردان فیلم. سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود به
نگاهی به سینمای کوتاه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که در 13 شب از 4 ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز قرار گرفته و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امشب هم افتخار اینو دارم که برنامه سین رو به اتفاق همکارانم به شما تقدیم کنم. برنامه سین برنامه‌ای است که به طور تخصصی می‌پردازه به حوزه فیلم کوتاه، مستند کوتاه و کلاً سینمای کوتاه، که فکر می‌کنم تنها برنامه‌ای هستیم که در معاونت صدا به این امر مهم می‌پردازه. مثل همیشه مهمانی خواهیم داشت از برای بچه های دوست داشتنی فیلم کوتاه، یک مهمانی که حتما برای بچه هایی که سینمای کوتاه رو دنبال میکنن میشناسنش، راجع به فیلمش با هم گپ میزنیم، راجع به سینمای کوتاه با هم گپ میزنیم، راجع به این که اصلا قراره برسیم سمت سینمای بلند با هم گپ میزنیم. همه اینها رو امشب توی برنامه سین خواهید شنید. پس تا هول و هوش ساعت 22 با ما همراه باشید. بریم به سراغ مهمان عزیزم فرهاد شنتیایی نازنین که امشب باعث افتخار منه که در خدمتش هستم. فرهاد عزیز سلام، خیلی خوش اومدید.
خب سلام عرض میکنم خدمت آقای کریمی عزیز و همینطور همه شنوندگان عزیز. من خوشحالم که اینجا کنارتون هستم توی تنها برنامه‌ای که دغدغه فیلم کوتاه داره، توی برنامه‌ای که آقای میثم کریمی حضور داره و من واقعا واسم سواله، تمام راهی که داشتم می اومدم اینجا واسم سوال بودش که چه استراتژی پشت این زندگی یا چه احساسی نسبت به دنیای فیلم کوتاه وجود داره که دغدغه شده برای میثم کریمی که حداقل یک سال و نیمی که من میشناسمش مدام پیگیر بچهای کوتاه و کلا فیلمای کوتاه.
سلامت باشه. حالا سوال تو شروع کردم. آره ببین، من همیشه نظرم خب من دغدغه سینما دارم. توی همین شبکه برنامه‌ای هم داریم تحت عنوان برنامه سینماگرام که جمعه ها به مردم نازنین تقدیم میشه، اما همیشه به دنبال این بودم که آقا وضعیت سینمای ما چرا این شکلیه. وقتی که یه واکاوی انجام میدی میبینی که خب آقا سینمای کوتاه تأمین کننده سینمای بلنده. آقا شما توی چند سال اخیر یه نگاهی بندازید ببینید که کدوم یکی از کارگردانا از سینمای کوتاه رفته به سینمای حرفه‌ای و سینمای بلند. نمیخوام بگم سینمای کوتاه حرفه‌ای نیست، قطعا من همیشه توی همه برنامه‌هام گفتم فرهاد سینمای کوتاه چندین سر و گردن از سینمای بلند ما جلوتره، ولی خب اون سینمای حرفه‌ای سینمایی هست که توش درآمد هست، توش پول زیاد هست و همین شده باعث مشکلات زیادی که در سینما رخ داده. و نگاه کنیم فرهاد می‌بینیم بچه‌هایی که از سینمای کوتاه رفتن به سینمای بلند یک کارنامه قابل قبول تری دارن. نمیخوام بگم همشون، چون ماجرا از این قراره که اون فیلم کوتاه سازی هم که گاهی رفت و ما می‌بینیم که آقا توی سینمای کوتاه حرفی برای گفتن داره، یک امضایی داره، یک دغدغه‌ای داره تو فیلماش، یک کارگردانی درستی داره، وقتی میره سینمای بلند میبینیم که اسیر ماجراهای اکران میشه، اسیر ارزم به خدمتت اکران فیلمش میشه، کمدی بسازم بفروش نفروش فلان این ماجرا میشه. این شده برای من دغدغه و پیگیر بچه‌ها هستم، هرچند که حالا مسئولین سینمای کوتاه هم خیلی ما رو دوست ندارن، سازمان سینمایی که اصلاً کاری نداریم به این ماجرا، ولی ما دغدغمون رو دنبال میکنیم، ما مطالبه گریم.
بله،
ما با حضور دکتر سهانی مدیر محترم رادیو نمایش و اداره کل هنر نمایش رادیو که لطف کردن و اجازه دادن ما این برنامه رو شروع کنیم و رفتیم جلو تا اونجایی هم که تونستیم تاثیر خودمون رو سعی کردیم بذاریم، ولی خب دیگه شاید یه جاهایی کاستی وجود داشته باشه، یه جاهایی تونستیم.
و کلا دو تا بچه خیلی خوب داره. یکی این که بچهای کوتاه احساس این بهشون دست میده که آقا ما هم داریم فعالیت میکنیم در حوزه هنر، در حوزه دلشون گرمتر میشه و از یه و یه بچه دیگه شم اینه که مردمی هم که آشنا نیستن آشنا میشن، میدونن یه سری آدم وجود دارن که دارن این کارو انجام میدن.
آره نکته اینه فرهاد، باز من این نکته رو بگم، بارها گفتم ما شاید مثلا اگه 10 سال پیش میگفتیم که آقا در سینمای کوتاه ما یک اتفاقی براش میفته که توی اکران حضور داشته باشه، شاید خیلی هم گفتن اصلا سینمای کوتاه چیه، اصلا چرا باید فیلم کوتاه ببینیم. الان یه خورده بهتر شده، ما سعی میکنیم که این اومدن فیلم کوتاه به سبد فرهنگی جا بیفته برای خانوارها، تا جایی هم که بتونیم از خود گذشتگی میکنیم و خدا رو شکر که این نکته رو من دارم از زبان تو میشنوم و باعث خوشحالی و دلگرمی من هست.
خواهش میکنم، یه حقیقتیه که آخه من خودم برنامه ها رو دنبال میکنم، همه رو با یه لذت ویژه‌ای همش به گوش میدم.
لطف داری.
ولی راجع به یه صحبتی که کردین لای حرفات و اینا، من یه ذره با اون زبرم یه جورایی باهاش، این که کارگردان هایی که از سینمای کوتاه وارد سینمای بلند میشن خیلی درگیر اکران میشن. خیلی
نگفتم درگیر اکران میشن،
خیلی درگیر مسائل اکرانی و مارکتی.
خدا نکنه که خدا نکنه که بچه های فیلم کوتاهی که انقدر دغدغه دارن، انقدر کارشون درسته، با تمرین، با تکرار، با فیلمسازی وارد سینمای بلند میشن، خدا نکنه که درگیر اکران بشن. چون آقا بذار اسم ببرم، آرمان خانساریان جنگل پرتغال چقدر فیلم خوبی بود اما چقدر فروخت. من میگم نکنه آرمان برای فیلم بعدش بره سراغ یه فیلم بفروش.
متوجه هم و من دیدگاه خودم اینه، دیدگاه من اینه که یه قسمتی از کارگردانی هم اونه، یعنی همونطور که پیدا کردن سرمایه گذار حداقل در دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، کاری ندارم که مثلا هم هر جای دنیای دیگه چطوریه، پیچینگ ها چطوریه، سرمایه گذارها در جاهای دیگه دنیا چطوریه، ولی تو سینمای بلندش هم همین الانم هم تو سینمای بلندم کارگردان باید سرمایه گذارش رو عملا پیدا کنه، مگر اینکه حالا یه کارگردان خیلی بنامی باشه که بتونه مثلا تهیه کننده ای داشته باشه که تهیه کننده با خودش سرمایه ای براش بیاره یا سرمایه گذاری براش بیاره، ولی عملا حداقل تا بعد از ساختن فیلم اول بلندشون کارگردان ها اینطوری هن که سرمایه گذار خودشون پیدا میکنن یا مثلا پیگیر کاری مجوزشون خودشون عملا
میرن. خیلی خوبه، ماجرا از این قراره که اون سرمایه گذاری که میخواد بیاد برای بچه های فیلم کوتاه که تازه وارد عرصه فیلم بلند شدن سرمایه گذاری کنه، در حال حاضر و همین الانی که ما با هم داریم صحبت میکنیم میگه آقا خب تو چقدر میفروشی؟ فیلم چیه؟ کمدی نیست؟ بده اینا، این خیلی بده. من میگم چقدر بده این اتفاق و خدا نکنه که بچه‌هایی که توی چند سال اخیر حداقل چرا 20 سال میخواستم بگم 20 سال نه، هر کسی که از فیلم کوتاه رفته به فیلم بلند توی 50 سال اخیر، توی 45 سال اخیر بعد از انقلاب، میخوام بگم که نکته اینه که کارگردان به نامی شده. از استاد کمال تبریزی بله. شما بگیر، از آقای کیانوش عیاری بگیر، از سعید روستایی برادران اک، خیلی میشه اسم بود
بله.
و این باعث میشه که من دغدغه فیلم کوتاه داشته باشم. حالا بیام سراغ فرهاد شنتیری. فرهاد چه خبر؟
تازه داشت اون ور حال میداد. بریم
میایم دوباره برمیگردیم این ور، خیالت راحت.
خبر والا هیچی، منم دنبال کسب تجربه ام، پر کردن حافظه احساسی خودم هم تا بتونم سکانس های احساساتی تری بنویسم.
کل خبره.
آره این کلیت وجودیت الان منه.
خب فرهاد الان مشغول چه کاری هستی؟
الان حقیقتا من دارم یه سری بچه های گروه های تئاتری دانشجویی رو یه جورایی میشه گفت کارگردانی میکنم و در درجه اول خودم تمرین میکنم
برای تئاتر.
برای تئاتر و همزمانم این بهم کمک میکنه که یه سری از متنای خیلی مهم به روز دنیا رو مدام مطالعه کنم با کمک بچه های دانشجوی بازیگری تئاتر که در واقع هم اونا به من کمک میکنن هم من به اونا.
خب چرا از فیلم کوتاه فاصله گرفتی؟
منو آنچنان به وجد و هیجان بیاره که بکنم و دوباره شروع کنم به ساختنش. در واقع یه جوری اینطوری بگم الان تو تمرینم، دارم تمرین میکنم که دفعه بعدی سکانسم در اومده تر باشه یا در بیاد یا بهتر باشه.
خب الان تو یعنی با بچه های تئاتر تمرین میکنی برای سالن های حرفه ای تئاتر یا نه همون در حد دانشگاه؟
نه جفتش.
یعنی چی؟
یکی دو تا گروه هستن که در واقع سه تا گروه هستش که برای اجرای عموم دارن تمرین میکنن که یکیشون کار خودمه، یکیشون به عنوان مشاور کنار پروژه‌ام، یکیشون به عنوان بازیگر ولی در گروه های تئاتری دانشجوی دیگر تئاترهای 10 روزه 15 روزه بسته میشه که بچه های بازیگر شاید 2-3 روزه کل یه متن 100 صفحه‌ای رو حفظ میکنن با انگیزه درست میان و ما شروع میکنیم عمیق‌تر شدن در درون مثلا بهترین متنای مثلا جهان متنای پولیتزر گرفته تونی گرفته.
چرا؟ تو خودت از دل تئاتر بودی، بیایم عقب‌تر. فرهاد شنتیایی کار هنری رو کی شروع کرد؟
آخ بس از اینو بگم بعد بریم از اولش که اینو میخوام بگم که چرا دارم این کارو میکنم. چون من کلا معتقدم که ادبیاته که در واقع سینمای ما رو، سینمای دنیا رو میبره جلو. درسته فرم مهمه، تکنیک مهمه، همه اینا، ولی برای من قصه تو اولویت. یعنی واسه دیدگاه من اینه که قصه حرف اولو میزنه، بعدش کارگردانیه، بعدش یعنی فیلم نامه، نمایش نامه، قصه های مهم. واسه همین خیلی سعی میکنم مطالعه قصه ای داشته باشم. واسه همین به نمایش نامه خانی علاقه دارم، به تئاتر علاقه دارم.
و نکته هم اینه که فکر میکنم الان ما توی سینمامون، چه سینمای کوتاه و چه سینمای بلند، حالا سینمای کوتاه شاید کمتر، ولی در سینمای بلند فقر فیلم نامه داریم دیگه.
کاملا و معلومه.
بله و معلومه. ولی توی سینمای کوتاه وضعیت یه خورده بهتر.
بله. بعد چون ارزشمندتره براشون. ببین چون که تو سینمای کوتاه من فرهاد مثلا چی میگن؟ خونمو میریزم توی فیلم. در واقع اینطوری هم که تموم وجودمه، ماشینمو میفروشم.
من همیشه یه مثالی میزنم راجع به این ماجرا، میگم بچهای فیلم کوتاه فرش زیر پاشون رو میفروشن که فیلم رو بسازن.
دقیقاً. ولی نکته چیه؟ حالا این حتما راجع به همه کارا صدق نمیکنه، ولی یه سری کارها هم وجود داره که کافی نیستن، از لحاظ هنری باری ندارن.
فرهاد، من بازیگری رو میشناسم، اسم نمیبرم، بازیگر چهره ای هم از تقریبا، ایشون برای یه فیلم کوتاهشون اون زمان که بچه‌ها فیلم‌ها رو با 2300 میلیون نهایت می‌ساختن که آقا چقدر پول آوردی برای ساخت فیلم 300 میلیون، اون مثلا با 1 میلیارد و 500 یه دونه فیلم کوتاه ساخت، هیچ جایی هم نتونست بره. داره. نکته اینه که همه چی سرمایه نیست.
و اصلا خود
این ماجرا هم اینه که نشون میده که آقا یک فیلمساز فیلم کوتاه همه جوانب رو رعایت میکنه و اصلا اون ماجرا رو هم مدیریت میکنه. بچه‌ها بودن مثلا میگه آقا در دوره‌ای که دیگه با زیر 200 میلیون تومان نمیشد فیلم بسازی، من با 15 میلیون فیلم ساختم، فیلم هم خوب بوده.
بله.
حالا درسته یه سری مسائل رو باید از نمیدونم مثلا تو بخوای دوربین رد بیاری باید یه هزینه ای بکنی،
اون هزینه ای داره،
نرفته اون هزینه رو انجام بده، شاید با یه دوربین کیفیت پایین‌تر، اما خب باز برمیگردیم به همون فیلم نامه و اون.
بله.
خونه دل خوردن و فرشه و ماشین.
یه فیلم نامه خوب با دوربین موبایل میتونه شاید بهترین فیلم کوتاه دنیا رو تولید کنه.
آفره.
یعنی این یه حقیقتی. حالا من خود من فیلم کم هزینه ای نبوده، ولی احساس میکنم که نیاز فیلمم این بوده.
بهش میرسیم اونو. برگردیم عقب.
متولد
چندی فرهاد؟
من متولد 75م.
75.
من اسفند 75م.
اصلا بهت نمیاد.
حالا کسی که نمیبینه نمیگفتی.
برعکس چون که تو مثلا میخوره 65 باشه. شوخی میکنم. خب
والا من از وقتی که به دنیا اومدم در واقع مثل همه بچه های دیگه قصه میخوندن واسمون و اینا، خیلی احساس خوبی داشت. یه نکته ای داشت فقط این که مامان من نویسنده بود.
بح بح.
بعد و عاشق نویسنده ها بود.
اسم فامیل مادر رو؟
الهام میرکی.
الهام میرکی. کتاب
کتاب بیرون نیومده. من یه گنجینه ای دارم از کتاب های مادرم.
خب چرا این کارو نمیکنی؟
که بعضی وقتا به شوخی میگه یه ذرم غمگینه واسه من، یه جوریه هی میگه که ارث من به تو اینه، من یه ذرم دردم میاد ولی عجب ارثی.
خدا حفظشون کنه مادر رو.
مرسی. من
چرا پیگیری نمیکنید چاپش منتشر؟
والا بهش میگم خیلی خودش یه جوریه که نمیخواد اینو.
عجب. خب
خلاصه مامان عاشق نویسنده ها بود و من مثلا تو زندگی که میچرخیدم و اینه، مامانم مدام یه کتاب همیشه دستش بود تو خونه. مامانم خانه‌دار هم بود، یه کتاب همیشه دستش بود و من فکر میکردم که خب مامانم داره خیلی کار مهمی میکنه دیگه، بزرگتر من بود و من میگفتم این حتما کار درستیه. بعد و نویسنده رو خیلی دوست داشت. اینطوری بودم که مثلا من بچه بودم به میگفتن میخوای چی کارشی، میگفتم میخوام نویسنده شم، چون فکر میکردم که و مطمئنم الان که بهترین کار دنیاست.
خب.
بعد در واقع اینطوری آشنا شدم با دنیای نویسندگی. یه ذره بزرگتر شدم، مثلی کتابای هری پاتر رو خوندم و درگیر دنیای اون شدم.
هممون توی برهه کتابای هری پاتر.
آره. خیلی هم من خیلی هم درگیر شده بودم، در این حد که میرفتم باقی وش مثلا مار میدیدم.
عجب.
اینطوری درگیر بودم. فکر هنوزم هستم. هنوزم یه تیکه چوب به من بدین و چوبه میدوام جادو میکنم.
عجب. خب.
بعد خلاصه من تقریبا چهارم دبستان بودم که دوربین در واقع رسید دستم.
چرا؟ شروع کرد. رسی؟
دوربین خونه.
آها.
و همزمان برادر بزرگترم که گرافیک میخون فوتوشاپ CS2 رو ریخته بود رو کامپیوترش. حالا فوتوشاپ CS2 یه عینک گرد بود با یه دونه قلم پر. خب آرمش یه دونه عینک گرد بود با یه قلم پر. بعد من فکر میکردم این بازی هری پاتره. بعد اینو خلاصه با در دردسری ما داداشمون راضی کردیم که اینو باز کرد و من شروع کردم فوتوشاپ کار کردم. یه ذره بزرگتر شدم و رفتم مثلا راهنمایی. توی راهنمایی دوم راهنمایی که بودم، حقیقت ماجرا اینه، الان اینو اولین بار مثلا شاید فکرم خانوادم میشنوه، حقیقت امر اینه که من میخواستم مدرسه رو بپیچونم. دوربین مدرسه رو میگرفتم. دوربین مدرسه رو میگرفتم میرفتم تو خیابون شروع میکردم از مردم مصاحبه گرفتن. بعد مصاحبه میگرفتم میومدم توی برنامه مووی میکر ویندوز اینا رو میچسبوندم.
چقدر من با مووی میکر کلیپ ساختم برای خودم.
خیلی هم نرم افزار تدوین خوبی بود.
آره. راحت تمیز.
آره. بعد اینا رو من خلاصه به هم چسبوندم، یه سری مصاحبه ها رو، یه سری چیزا هم چی میگن مستند الکی بود، مثلا از هماهنگ میکردم که اینو بگید این کارو کنید اون کارو کنید میگرفتم.
مستند الکی رو قشنگ
یه چیزی ساختم و خلاصه همزمان موفقیت آمیز مدرسه رو پیچوندم.
خب بشنوید دیگه. خب خانواده فرهاد بشنوید. خب
آقا خلاصه من این مستنده رو ساختم، بعد رفت توی منطقه یه سری جوایز گرفت و اینا، بعد من دیگه سر از پا نمیشناختم خیلی خوشحال و اینا، ولی خب گذشت، اونم گذشت. مثلا من فکر میکنم اول دبیرستان بودم یه روزی دوباره. این چیزا خیلی مهمه، یعنی شاید الان حقیقتا چه میدونم دوستای من، همکارای من، حتی خانواده من گوش بدن بگن خب مثلا اینا شاید این حرفایی که دارم میزنم، این لحظاتی که تو ذهنم ثبت شده اونقدر شاید مهم نباشه، ولی تنها چیزی که منو امیدوار نگه میداشت تو این مسیرها خاطرات این اتفاقات بود. که مثالش میگم یه جشنواره کوچیک منطقه‌ای، شاید واقعا جشنواره مهمی نبوده اینطوری بود، ولی واسه دل من کافی بود تا منو زنده نگه داره تو اون مسیر.
عجب.
آره.
آره شاید مثلا هر کدوم از جشنواره ما میگیم همیشه جشنواره مهم نیست، ممکنه فلان باشه، چی نباشه، چی بشه، ولی همین جشنواره باعث شده که الان فرهاد شنتیایی بیاد به این سمت.
دقیقاً همینه.
خب
خلاصه دوباره یه جشنواره کوچیک منطقه‌ای اومدن گفتن آقا داستان بنویسید، یه قصه ای بنویسید. ما هم قصه نوشتیم دوباره همینطوری. اونجا هم دوباره یه اتفاقات خوبی افتاد، من شارت شدم. بعد از اون در واقع کادو اون جایزه اون حمایت بابام بود که اومد واسم دوربین خرید. یه دوربین 1100 کنون گرفت که دیگه از اونجا به بعد همه چیز جدی تر شد.
دیگه گفتی که آقا من حتما یک استعدادی دارم. خانواده هم متوجه شدن که آقا این بچه یه استعدادی درش نهفته هست.
راستش اگه بخوام بگم اینقدر باهوش نبودم. نه اینقدر باهوش نبودم. ولی گرایش داشتم. خوب. یعنی گرایش داشتم به این سمت که دوربین رو میدیدم حالم بد میشد، میخواستم عکس بگیرم، میخواستم فیلم بگیرم.
عجب.
بعد خلاصه این منو شارژ کرد و دیگه حالا من دارم تو دبیرستان ریاضی فیزیک میخونم، هر 5 دقیقه به مامانم میگم من برم هنر بخونم و مثل همه درامای مدرن من تلخ موندم و نرفتم. در نهایت
ولی در کنارش اون رو هم ادامه دادی.
در کنارش آره
یه دیالوگی همه دارن. آره من درسم رو خوندم، در کنارش خانواده ها چون میگن اینا تو
آره.
ریاضی فیزیک تو بخون مهندس شد، در کنارش
جدی نمیگن خب طبیعتا، یعنی آره. فکر میکنن که احتمالا قرار نیست واقعا ادامه بدی، انگار که فکر میکنن داری فرار میکنی. خوب. که هرچند اگر به قدیم این قصه ما فکر کنیم میبینیم که آره هنوز، یعنی اصلا بس فرار بوده، اولین چیزی که من ساختم بس هم فرار بوده.
اولین و تنها ترین برنامه رادیو در حوزه فیلم کوتاه. سین ساعت 20-21 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
دوستی داشتم همکلاسی من بود، بغل دستی من بود و خواننده بود، علی یاسینی.
خب
علی خواننده بود و من در واقع
علکی گفتم علی از خواننده های خوب کشورمون هست که حتما دوستان.
چیزی که از علی بیشتر دوست دارم موزیسین بودنشه. علی تقریبا 14-15 تا ساز میزنه، تنظیم کننده است و شاعر. چرا
گفتم شاید
آقا اون تکی تو گفتی اوه من اصلا چی بگم دیگه.
نه آقا من شوخی کردم، گفتم
علی ببخشید.
علی یاسینی من اوه به این دلیل گفتم که به به، یعنی اون اوه اشتباهی اومد.
تعجب که اوه چه خبره.
آره چه خفن مثلا. خب
خلاصه هیچی، ما با علی علی که همکلاسی بود، علی میزد و میخوند و سودای در واقع خوانندگی تو سرش بود و منم از این بر دلم میخواست که بسازم.
هم کلاسی بودیم،
هم بغل دستیم بوده، دقیقا هم سنم هست. بعد خلاصه آقا ما شروع کردیم، علی میزد و میخوند و من فیلم برداری میکردم. حالا احساس نیاز میکردم تدوین یاد بگیرم، شروع کردم تدوین یاد گرفتم. حالا احساس نیاز کردم رنگ و نور بتونم اصلاح کنم، رنگ و نور اصلاح کردم و نکتهش این بودش که یک نفره ما این کارو میکردیم، دو تا نوجوان یه جورایی هم بودیم دیگه، متوجه نبودیم، فقط دوست داشتیم کار کنیم و یک تشویق حدودی وجود داشت که حداقل از اطرافیانمون تو مدرسه اینطوری بودن که اینا دارن یه کار دیگه ای میکنن. همین متفاوت بودن خودش تشویقی بود، هرچند که یه سری هم مسخره هم میکردن. من شروع کردم کار کردن تقریبا تا 22 سالگی که در واقع علی رفت رو استیج. ما با هم بودیم و توی یه تیم کار کردیم و پیشرفت و بیشتر یاد گرفتیم و حالا هم واسه اون بود هم واسه من بود، هی یاد گرفتیم تا 22 سالگی که علی رفت رو استیج. دقیقاً من اینطوری بودم که خب اینجا واسه من انگار تموم شد. یعنی مثلا من ویدیوهای خودم که رو بک دراپ علی می‌دیدم، اون ویدیوهایی که پشت سر خواننده پلی میشه و اون ویدیوهای تبلیغاتی و نورپردازی و اینا رو که در واقع اتفاق افتاد، مثلا نورپردازی خود مسئله کنسرت هم یه مقدار خودم انجام میدادم دیگه. بعد من اینا رو که
این احساس نیازه دیگه در تو باعث شد که همه چیزو یاد بگیری.
آره در واقع تیکه تیکه و تیکه تیکه در واقع همه چیو یاد گرفتم. از قبل‌تر نویسندگی بود، بعد فیلمبرداری بود، بعد تدوین بود، بعد ادیت عکس بود، طراحی پوستر بود و مسائل تصویری.
و کجا رسید به این که فرهاد شنتیای رفت سراغ کار حرفه‌ای کردن فیلم کوتاه؟
از اونجا که من در 22 سالگی کنسرت رو دیدم و دیگه اینطوری بودم که خب
من دیگه
اینجا دیگه جای من نیست کارش. من اینجا حداقل برای من سقفی نداره، شاید برای بقیه بچه‌ها داشته باشه، برای من سقفی نداره. من اومدم بیرون گفتم خب من دارم میخواد برم همون سینمامو کار کنم دیگه و پیگیری کردم در در زندگی و متوجه این شدم که خب پس من اول باید فیلم کوتاهی بسازم، بعدش باید برم سراغ فیلم بلند.
خب
اتفاقی که افتاد این بودش که شاید 4-5 ماه به صورت جدی گیج میزدم
که چی کار کنی
اصلا کجا باید برم. اصلا بعد هر از گاهی یه سری ایده ها میرسید به ذهنم، ولی ایده ها عملا مال یه جوون خام بود که فیلم نامه رو نمیفهمه، سکانس رو نمیفهمه، حقیقتا سینما رو نمیفهمه. شاید از نظر تکنیکی من یه سری کار بلد بودم، ولی نمیفهمیدم. یعنی به نظر اون زمان
اونم تجربی یاد گرفته بودی احتمال.
بله کاملا تجربی یاد گرفتم و شروع کردم یه سری سوادهای سینمایی رو تو خودم جذب کردن و دیگه ضربه آخرش هم این بودش که من تونستم برم دستیار فیلم سینمایی برادران لیلا بشم. اونجا دستیاری میکردم، یک دستیاری در واقع قطعی، خیابون ببند، نمیدونم یه سری کارهایی که شاید اصلا آدم ها فکر نکنن کار دستیار کارگردانه. بازیگر ببر، بازیگر بیار، ببر اون طرف سمت گیریم و پشت صحنه باش و ببین و